توجه بکنن و مراجعه بکنن، و اگر بعد از بهبودی اولیه هم دیدن دوباره علائم برگشت و بدتر شدن، باز هم مراجعه بکنن.
بله دکتر مبین، سطوح همچنان ناقل این ویروس هستن یا خیر؟
نه الان زیاد دیگه در رابطه با سطوح فشار رو نمیارن، در رابطه با سطوح بلده میارن. باز هم هنوز گمانه زنی ها روی هوا، هنوز دقیقا مشخص نکردن این ایروسیت راپلیت چطوری میتونه از هوا و به چه شکل باشه. من تفاهم به اینه که ما به هوا جدی بیشتر توجه کنیم تا به سطوح هی همه جا رو الکل و آب و بایتکس و اینا بریزیم بیشتر توجه کنن. یک نکته رو من میخواستم بگم در رابطه با سوال قبلیتون. ببینید به تجربه ما دیدیم هر ببینید کرونا، من همیشه به بیماران میگم کرونا توجه کنید ریه رو نمیگیره، مغز رو میگیره. هر کی آرامشش رو از دست داد، استرس پیدا کرد، اون تعادل رویش رو از دست داد، تموم. باور بکنید تموم. یعنی اولین مهمترین اصل آرامش، یک احساس فکری راحت، آسودگی که بابا جان این مسئله من رد میشم، از این مشکل رد میشم، نه اینکه این منو میکشه چون فلانی رو کشته. بعدش استراحت و مرحله سوم غذای سالم. مستحضر هستید؟
بله.
این سه تا خیلی مهمه در ابتدای کسی که دوچار این شده، یالا بهش گفتن، چون خودتون میدونین 80 اصلا بارها گفته 80 درصد شاید بیشتر افراد اصلا نیاز ندارن بیان پزشک، با همین سه اصل در خونه بهبود پیدا میکنن. اینها تأکید میکنم که مواظب وضعیت روحی روانی باشید. اگر بیمارتون فول استرس خیلی زود دارد اینا، سعی کنید اطرافش شاد کنید، بخواید نه اینکه شما غمباد بگیرید جلوشون، شما رو میبینه بدتر میشه. سعی کنید روحیه بدید، محیط رو شاد کنید، هوا رو براش مناسب، حتی من توصیه میکنم بیارید بغل پنجره نور خورشید.
بله
نور خورشید خودش شادی بخش برشون اینا. تا این حد باید به روح و روان فرد توجه کنید،
باید امید داشته باشیم و بدونیم که خدای روزهای سخت همون خدای روزهای خوب زندگی ماست. درسته؟
دقیقاً همینه.
بله.
آخه چرا مرگ؟ برای چی مرگ؟
بله.
برای چی ما باید فکر مرگ کنیم؟ چون حاج آقا فلانی مثلا کرونا گرفته فوت کرده با 20%، منم مثلا با 20% یا 40% فوت می. اصلا باید این فکر رو نکرد. این ویروس به هیچ وجه رفتارش قابل پیش بینی نیست.
بله خیلی ممنون خانم دکتر عبدالیان. درباره جهش این ویروس و ویژگی‌هایی که تو هر جهش ممکنه داشته باشه صحبت کردیم. حالا سوال اینجاست که راه مقابله با اون چه تغییراتی کرده؟
من قبل از اون میتونم یه توضیح تکمیلی در مورد سطوح بگم خدمتتون. آقای دکتر که فرمودن فرمایششون صحیح، یعنی که اون سطوح که اول توی اعلام اولی که فکر میکردیم سطوح خیلی نقش مهمی توی انتقال دارند و اینها، خب این دیگه رفته کنار. یعنی که اون شستشوی بیش از حدی که میکردیم همه جا زده عفونی بشه دست به اینجا اینا واقعا رفته کنار. ولی من این رو میخوام خدمت هموطنای عزیزم بگم، سطوح دیگه اهمیتش واقعا کم هست. اینی که بخوای به صورت افراطی از الکل و اینا استفاده بکنین، این دیگه واقعا مطرح نیستش. ولی این رو باید حتما در نظر داشته باشیم. اگر در خانواده ای فرد مبتلا به کرونا دارن که این فرد سرفه میکنه و به هر حال ترشحات تنفسیش بیرون میره، ممکنه روی وسایل بخوره، این فرد باید حتما اون دست زدن به اون محل باید بعدش دستش رو ضد عفونی بکنه. این جدا از ضد عفونی کردن فردی هستش که مبتلا باشه. یعنی من اگر فرد مبتلایی دور و برم هست، اون محیط آلوده است. یعنی اینکه دور و بر اون اگه هر چیزی هست ولی دستی بخوره باید حتما ضد عفونی بشه. سطوحی که بیشتر توی مقالات بعدم اومد بیرون که حتما نباشه، اینی که ما بخوایم بریم خریدی بکنیم از سوپرمارکت حتما الکل بزنیم و این چیزا و اون مسائلی که بود کمتر مطرح هست. یعنی سطوح در همون حدی باید رعایت بشه که توی برخورد با بیماری‌های ویروسی دیگه ما داشتیم. یعنی که من اگر در یه جایی باشم که عطسه میکنه، سرفه میکنه طرف، چون اون ذرات تنفسی خب به هر حال اونجا میخوابن روی اون سطح، اگر من دستم رو به اون سطح بزنم و دستم به سمت صورتم و دهنم بره، این میتونه راه انتقال باشه. پس ما اگر میگیم سطوح دیگه اهمیت نداره، سوای این قسمت هست، یعنی که فرد مبتلایی که داشته باشیم اگه عطسه یا سرفه‌ای بکنه، اون به هر حال اون محیطش یا دستشویی که داره استفاده میکنه بعد از دستشویی که داره میاد بیرون، باید حتما اون محیط ضد عفونی بشه، که حالا بهتره که سرویس بهداشتیشون جدا باشه، اگر نمیشه باید ضد عفونی بشه. یعنی اینو من توی پرانتز خواستم بگم در مورد سطوح، حواسمون باشه که برای فرد مبتلا باید این قضیه رو رعایت بکنیم.
راجع به دستورالعمل‌ها
در مورد جهش هایی که هست، حالا به هر حال اولا که ما داروی ضد ویروسی که تا این لحظه برای خود ویروس کرونا تا حالا درست نشده، همه داروهایی که به صورت آزمایشی تا حالا استفاده شده بودن داروهایی بوده که در سالهای قبل برای درمان عفونت‌های ویروسی دیگه استفاده می شده و خب به هر حال خیلی هاش مشخص شد که اصلا اثری نداره و اینهایی هم که داریم استفاده می کنیم زیر سوال هستن و دارن امتحان میشن، پس هیچ داروی ثابت شده قطعی برای درمان وجود نداره. جهش های ویروسی که فرق کرده، ما برخوردمون در درمان و مراقبت هایی که فرد مبتلا داره هیچ تغییری نکرده، یعنی ما همون داروهایی را که قبلن تا از ابتدا تا به حالا، حالا هر کدومشون رو که ازشون نتیجه گرفتیم داشتیم، همون رو به همون شکل استفاده میکنه. حالا بر اساس تجربه‌ای که داشتیم به یه چیزایی رسیدیم، خب اثر یه سری داروها رو میبینیم که واقعا چشمگیر هستن و همون پروتکل های ایجاد میشه، یعنی نوع درمان و برخورد با اونها فرق نکرده، یعنی که باز هم برای فرد سرپایی استراحت، خواب کافی، آرامش، مایعات فراوان. و اینجا هم تو پرانتز در مورد مایعات عرض کنم خدمتتون که مایعاتی که استفاده میکنین مایعات غیر کافئینه باشن، چون که کافئین و اینها باعث میشن آب بدن کریخته بشه، یعنی چای یا قهوه و اینها توصیه نمیکنیم. دمنوش‌های گرم، حالا به هر شکلی که استفاده میکنن، سوپ مرغ یا هر چیزی که دیگه ای که مقوی باشه، مایعات داغ باشه استفاده کنن، مایعات فراوون و این مایعات رو، یعنی اصل فکر میکنم اصل اساسیش اینه، درد داشته باشن مسکن استفاده بکنن و بخوابن، خوب استراحت کنن. در بیمارستان هم که دیگه پزشک تصمیم میگیره که چه دارویی باید بده.
بله دکتر مبین، بعضی ها برای این باورن که باید از دو ماسک استفاده کنن چون اندازه ویروس جهش یافته کوچکتر شده، نظر شما چیه؟
ببینید این یه پروتکلی داده بود سازمان جهانی بهداشت که در مورد استفاده از ماسک رو، اگر از دو ماسک میخواییم استفاده بکنیم، دو ماسک نباید ماسک جراحی هر دوتا باشه، یکی بله. ماسک پارچه‌ای باشه، یکی ماسک جراحی. در رابطه با اون سوال قبلی که گفتید، منم یه سری صحبت دارم اگه اجازه بدید اینا در مورد درمان. ببینید درمان این بیماری از روز اول تا الان دائما هی داره چیزهای جدید مطرح میشه.
بله.
دقیقا همینطوری که خانم دکتر گفتن، ما داروی خاص که بگیم آقا این مال این ویروسه و بدین تمومه نداریم، یه چین چیزی، اما ما یه گنجینه از داروها داریم که هی میان یکی یکی از توی اونا ور میدارن تو کارآزمایی‌های متفاوت، میگن آقا این خوبه اینو بدید برای این، اون یکی که قبلا دادید خوب نبود. ما در اوایل که داشتیم کرونا میدیدیم ما رو وحشت انداخته بودن که آقا کورتون استفاده نکنید. بعدا تیمی در امریکا کار کرده کاوری که باید گفتن نخیر این خیلی خوبه، یا مثلا داروهایی مثل اکتبرا ما اینو قبلا نمیدادیم، درست الان داریم میدیم. یعنی به عبارتی کاری که داریم الان میکنیم، این که خانم دکتر گفت تغییر نکرده، منظور این که بین این کرونایی که قبلی بوده با این کرونایی که الان هست، این کوویدی که الان هست، بین این دوتا تغییر نکرده، وگرنه در سیری که داریم انجام میدیم، چیزی که ما 4 ماه پیش انجام میدادیم و داروهایی که استفاده میکردیم با داروهایی که داریم الان استفاده میکنیم، میبینیم فرق میکنه، یه مقدار تغییر میکنه داروها. مستحضرید اینا، هی دنبال اینیم که در دنیا گایدلاین هایی که فرستاده، چیزهای راهنمایی کشوری که هست، اینا هی دائم دنبال این هستیم از اون چیزهایی که داریم و در بقول معروف فارماکوپه ما هست چیزی رو پیدا کنیم که بتواند شاید جان یک بیماری رو نجات بده.
بله خیلی ممنون خانم دکتر. این که از دو ماسک استفاده کنیم امکانه این افت سطح اکسیژن خون رو نداره، چیکار کنیم که از اون ور بوم نیفته؟
نه اصلا چنین چیزی نیست. بله. استفاده از دو ماسک باعث نمیشه که سطح اکسیژن خون بیاد پایین‌تر و واقعا هم توصیه میشه که دو تا ماسک استفاده بکنن. حالا دو ماسکی هم که استفاده میکنه، چیزی که بیشتر توصیه میکنن این که ماسک زیری ماسک جراحی ساده باشه و روی اون یه ماسک پارچه‌ای استفاده بکنن. هر چقدر بریر و یک لایه محافظی که روی صورت هستش خب به هر حال بیشتر باشه، سرعت‌زایی کمتر میشه. و نه دقیقاً بررسی هم که شده اصلا سطح اکسیژن خون رو نمیندازه و این یه عادتی هستش که ایجاد بله. میشه، یعنی بعد از یه مدتی شما به راحتی میتونین اون رو تحملش بکنین.
بله دکتر مبین، یه شاید تصوری که تو جامعه باشه اینه که خیلی ها میگن که ای کاش ما اون ویروس کووید ووهان رو میگرفتیم و با این ویروس جهش یافته، شاید در مقابل این ویروس جهش یافته یه مسئولیت داشتیم. اینطور هست؟
ببینید واقعا نمیشه گفت. همین تقریبا یک ماه پیش بود از خود ووهان یک مقاله اومد بیرون که کسایی که اون موقع گرفته بودن آنتیبادی های علیه این ویروس تا 9 ماه در خونشون وجود داشت.
بله.
درسته؟ ولی ببینید واقعا نمیشه گفت. سالها جالبه داشت میگه تا 3 ماه ممکنه حالا ایمنی براتون بده، ولی بعد از اون معلوم نیست. بستگی به جنس، نژاد، سن، از کنم قومی، خیلی چیزا فاکتورا مطرح هست که این که بدن انسان چگونه به این پاسخ داده و چه آنتیبادی و چه مقدار تولید شده و چه مدت میتونه براش ایمنی ایجاد کنه. نمیشه واقعا در این زمینه به صراحت بگیم که حالا من که گرفتم درست شد دیگه نمیگیرم. در بهترین شرایط، یعنی من اون مطالعاتی که آدم نگاه میکنه، این چیزی که در دنیا میگن، در بهترین شرایط کسی که میگه بین 6 ماه تا 1 سال میتونه ایمنی آنتیبادی بدنش داشته باشه علیهش فعالیت کنه. اما از یه طرف دیگه ما ایمنی سلولی هم داریم، اونو نمیدونیم. آیا ایمنی سلولی بعضی از افراد اینقدر توانایی داره بعد از گرفتن که تا 2 سال هم بتونه براش ایمنی ایجاد کنه یا نه؟ پس این که گرفت، یکی الان میگه آقا من گرفتم، الان 4 ماه پیش گرفتم، پس حالا دیگه واکسن نزنم. الان دستور العملی که بزنن، حتی اونایی که گرفتن بزنن. ایمنی که واکسن میده از ایمنی که خود فرد میگیره بهتر و بالاتره.
بله خیلی ممنون.
پس گرفتن به تنهایی دلیل نمیشه که بگه من ای کاش میگرفتم، اصلا دلیل به این نشه. اگر هم گرفته بود همون ووهانا، الان اگر واکسن بیاد باید بزن.
بله خانم دکتر، نظر شما هم میشنویم.
یه چیز دیگه ای هم که بگم به این دسته عزیزانی که این فکر رو میکنن، بله. اول اینکه ابتلاع مجدد خیلی داریم، قطعا هم داریم. من به زودی زود 1.5 ماه بعد از ابتلاع قبلی دیدم عفونت مجدد، یعنی حتی 2 ماه بعد از عفونت اولیه یه عفونت حاد کاملا جدیدی گرفتن. یه نکته رو که خیلی میخوام تأکید بکنم به اینکه و خیلی ممکنه که گمراه بشن، این هستش که عفونت مجدد داریم و خیلی هم خب به این آگاهی رو پیدا کردن که عفونت مجدد اتفاق میفته. این یه عده‌ای هستن که عفونت اولیه‌شون خیلی خفیف بوده، یعنی خیلی خفیف گذروندن و رفتن و دیگه فکر میکنن که خب شاید من اگه بگیرم من باز همین هستش. اینو میخوام بگم که عفونت مجدد داریم و اصلا باز قابل پیش بینی نیست. مریضی دارم که عفونت اولیش خیلی مختصر بوده و عفونت دومیش منجر به بستری در آی سی یو شده. یعنی نه تنها این عفونت مجدد رو خواهیم داشت، بلکه میتونه خیلی شدیدتر هم باشه و اصلا نمیتونی بر اساس عفونت قبلی هم پس به این نتیجه برسی که بدن تو چه واکنشی نشون خواهد داد. چون من عرض کردم خدمتتون راجع به جهش ها، هم ویروس تغییرهایی که در خودش ایجاد میکنه، اون تغییری که ویروس در خودش داده ممکنه که بدن من این بار سیستم ایمنی بدن من یک پاسخ خیلی شدید بهش نشون بده که باعث بشه منی که عفونت قبلیم خیلی خفیف بوده این دفعه دیگه به عفونت شدیدی بگیرم که باعث بشه من برم توی آی سی یو بستری بشم. بنابراین این احتیاط همیشه وجود داره. بر اساس شرح حال قبلیتون هم نمیتونید پیش بینی بکنید که اگر باز باهاش در مواجهه قرار بگیرید چه سرانجامی خواهید داشت.
بله دکتر مبین، میزان سکته های قلبی و مغزی در این موج چهارم بیشتر شده؟
ببینید ببینید ما داشتیم حتی اینو به صورت گزارشی کیس ریپورت کردیم، چاپم کردیم، حتی پانکراتیت هم داشتیم، درگیری لوزالمعده هم داشتیم تو این مدت از کنم، ولی من آمار دقیقی در این رابطه فعلا ندارم. در اون سری قبلی که وجود داشت ما بله به عینه می دیدیم که میزان سکته داره بیشتر میشه، چه قلبی چه مغزی چه پانکراتیت داره بیشتر میشه اینا، اما در این سری هنوز آماری در دست ندارم، به من نرسیده چون خیلی حالا زوده ما بخواییم جمع کنیم اینا، ولی بعید میدونم که این اتفاق نیفته. 100% ما در این زمینه مشکلات قلبی و مشکلات مغزی و حتی گوارشی زیادی خواهیم داشت.
بله، چون به لحظات پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم دکتر، ما برای این صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم.
باز هم تاکید میکنم که اونهایی که مبتلا میشن، یک، نه تقصیر گردن دیگران نگذارن، تقصیر خودشونه، یا رعایت فاصله اجتماعی نمی کنن یا پروتکل ها رو رعایت نمی کنن. مستظرید من میگم که شما وقتی یک چیزی اعلام میشه از بالا از سیستم اعلام میشه که آقا این کارو بکنید، این برای سلامتی شماست، این برای اینکه شما یک آدم سالم، یک خانواده‌ای که غمی نمیدید برای شما، چرا گوش نمیدید؟ این توصیه ها رو جدی بگیرید، این توصیه ها رو عمل بکنید تا بتونید روزهای قشنگ آینده رو دوباره ببینید.
خیلی ممنونیم از شما استاد احمد رضا مبین، استاد عفونی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، با شما خدافظی میکنیم.
متشکرم.
خیلی ممنون. خب دکتر عبدعیان، صحبت پایانی شما رو هم میشنویم.
صحبت پایانی اینه که این بیماری کنترلش دست خود ماست، یعنی اینکه برای مثال یه کشور استرالیا رو من بخوام مثال بزنم، از ابتدا به صورت یک گارد قوی تونستن جلوی این ویروس و پخشش رو بگیرن.
بله.
بنابراین ما هم میتونیم، یعنی که تنها کاری که نه داروی این ویروس داره، نه واکسن تایید قطعی داره، نه هیچ چیز دیگه، این ویروس در گردشه، بسیار هم هوشمند هستش و تنها راه ما و تنها اسلحه ما رعایت پروتکل های بهداشتی هستش و تا اینها رعایت نشه، این داستان و این مرگ و میرها و این دردهایی که هر روز داریم میبینیم و این خبرهای ناگوار ادامه خواهد داشت.
بله، خیلی ممنونیم از شما خانم دکتر عبدعیان که در استودیو حضور پیدا کردید. همینطور تشکر ویژه‌ای داریم از شما شنونده عزیزی که با برنامه همراه بودید. برنامه امشب ما به پایان رسید، ولی گفتگوهای ما درباره این ویروس و شرایط تازه‌ای که به وجود آورده همچنان ادامه خواهد داشت. ما رو در برنامه‌های آتی هم همراهی بفرمایید. تا شنیداری دیگر، سلامت و برقرار باشید، در پناه خدا.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو گفتگو. گفتگوی علمی رو تقدیم حضورتون کردیم با موضوع موج چهارم کرونا، آخرین آمار، علائم و راه‌های پیشگیری. انشالله که همیشه سلامت باشید. Thank you. دوستان عزیز کمتر از 7 دقیقه تا ساعت 22 زمانی که برنامه‌های بخش دوم به پایان میرسه باقی مونده. 35 روز از فصل زیبای بهار هم گذشت و 11 روز از ماه مبارک رمضان بهار قرآن. انشالله که به سلامتی و خوشی گذشته باشه.